رب اعوذ بك من همزات الشياطين اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. در بحث بررسی زندگانی یکی از پیامبران بزرگ الهی، یعنی حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام، در بخش اول شخصیت ظاهری اون بزرگوار رو مورد مطالعه و تحقیق قرار دادیم و مطالبی رو به عرض رسوندیم. در بخش دوم تحلیل زندگانی حضرت ابراهیم علیه السلام که بسیار حائز اهمیت هست و در واقع دانستن این اطلاعات مفید و سودمند هست برای اون زمانی که انسان بخواهد از زوایای مختلفی به زندگانی اون بزرگوار نگاه کرده و اعتراضات و ایراداتی که به بعضی از جوانب مبارزات اون حضرت شده رو مورد بررسی و سپس پاسخگویی قرار بده، در واقع این مقدمات بسیار حائز اهمیت. در بخش دوم ما چند چیز رو مورد بررسی قرار میدیم: یک، نحوه تولد حضرت ابراهیم علیه السلام رو، وفات اون بزرگوار رو، تعداد فرزندان اون حضرت و چگونگی زندگانی اجمالی اونها، و بعضی از مسائل جزئی دیگر که در تواریخ معتبر و بعضن در قرآن کریم و روایات و احادیث موثق ذکر شده رو خدمت دوستان تقدیم میکنم. در تواریخ، مخصوصا در تورات، حتی توراتی که محرف هست، محرف یعنی توراتی که تحریف شده و امروزه از دیدگاه اسلام هیچ گونه ارزش یک کتاب آسمانی بودن رو نداره. این جمله بسیار حائز اهمیتی است، اما به عنوان یک کتاب تاریخی اهمیت دارد. چرا؟ برای اینکه کتب تاریخی عمدتاً مورد تحریفاتی قرار گرفتن و ما برای استناد کردن به مطالب درون آنها باید که با چشمی باز و تحقیقی وسیع این کار رو انجام بدیم. در غیر این صورت ما هم مورد همون تهاجم تحریفی در واقع قرار خواهیم گرفت در یافته‌های علمی خودمون. در تواریخ و روایات معتبر، حتی در تورات، آمده که حضرت ابراهیم علیه السلام یک عمویی داشت که این عمو چون در سن کودکی حضرت ابراهیم علیه السلام پدر خودش که تارخ بود رو از دست داد، شفاعت او رو از نظر تربیت بر عهده گرفت و این عمو در دربار سلطان دیکتاتور و ستمگری زندگی میکرد که این سلطان از فرط دیکتاتوری، یعنی افراط در دیکتاتوری میدونید انسان رو به مرحله معبود میرسونه، معبودیت میرسونه، یعنی در واقع عبودیت، دوست داره که عبودیت براش قائل بشن زیر دستای اون. این افراط در دیکتاتوری به اینجا انسان رو میرسونه. این سلطان جائر و ستمگر از فرط دیکتاتوری به مرحله‌ای رسیده بود که خودش رو معبود بشر میدونست، معبود افرادی که اونجا بودن در زیر سایه حکومت او بودن خودش رو میدونست و انتظار داشت از اونها که او رو پرستش بکنن و برای او قربانی بکنن و کارهای دیگر، و یا اونها حداقل اینی که شریک یک چیزی که در ذهن اون افراد بود به عنوان خدا بدونن. حداقل این سلطان جائر و ستمگر به نام نمرود نامیده شده که فرد بسیار خونخاری هم بوده و در روایات ما آمده که از افرادی هم هست که چون جهنم 7 طبقه داره و طبقه زیرین اون، طبقه هفتمش، بسیار آتش سوزانی داره که هیچ کدوم از طبقات آتش در دوزخ به پای طبقه هفتم نمیرسد و آتش از اونجا برخواسته میشه و به طبقات دیگر میرسه و افراد دوزخی رو معذب میکنه. در طبقه پایین که طبقه هفتم هست، اونجا در روایتی گفته شده که تابوتی قرار داره یا 14 تابوت قرار داره. به هر حال حالا ممکنه اولی صحیح‌تر باشه که چیزی، جسمی، شیء تابوت مانند قرار داره که از اونجا آتش بر میخیزه. درون این تابوت افرادی که هستن از جمله خود این نمرود هست که بسیار فرد ستمگر و خونخاری بوده و قسی القلب و به این خاطر استحقاق ورود به آتش رو پیدا نکرده، اونم آتشی سوزان در طبقه هفتم جهنم، بلکه به خاطر نامیدن خودش به عنوان پروردگار مردم این استحقاق رو پیدا کرده که در اون طبقه هفتم و درون اون شیء تابوت مانند قرار بگیره. عموی حضرت ابراهیم به نام آذر که در قرآن کریم اسمش ذکر شده، در ظاهرا در تورات هم اینجور در ذهن من هست که اسمش ذکر شده، و ایشون در دربار این سلطان جائر کار میکرد. کاری که انجام میداده منجم باشی بوده، یعنی ستارگان رو مورد ارزیابی قرار میده میداده و از روی ستارگان، ارزیابی ستارگان آینده را برای سلطان تا حدودی پیش بینی میکرده و افعالی که باید در طی روزهای آینده برای پادشاه به وقوع پیونده رو به همین صورت، و احیانا کارهایی که میخواست پادشاه، یعنی همون سلطان در واقع که نمرود بوده، انجام میداده، قدیم همینطور بوده، با کمک این در واقع رصد ستارگان و بررسی اونها در این بعد خودش اینها رو مورد ارزیابی قرار میده و نتیجهش به پادشاه که نمرود بوده اعلام میکرد، و تعبیرهای خواب رو هم بر اساس همین بررسی ستارگان به نمرود اعلام میکرد، این تعبیر میکرد خواب. پس یک مطلبی رو هم اینجا ما عرض بکنیم که در مورد منجم باشی که عرض کردیم، از نظری منجمین رو بر 2 دسته تقسیم میکنن. یک دسته از منجمین، منجمینی هستن که ستاره شناس ما بهشون میگیم، که امروز ما بهشون میگیم ستاره شناس، یا اسم لاتین هم داره مخصوص به خودش، یعنی کسانی که ستارگان رو رصد میکنن برای کارهای علمی، این که مثلا فلان ستاره در چه زاویه قرار گرفته و برای فواصل بین خورشید و ما، فواصل بین اون ستاره و زمین، و اینکه این نوع کشفش کی کشف شده، کی به وجود اومده، کی افول خواهد کرد. دسته دوم از منجمین دسته‌ای هستن که اینها ستارگان رو مورد بررسی قرار میدن، نه برای ستاره شناسی، بلکه برای دریافت اطلاعاتی از اونها در رابطه با آینده کره زمین، آینده بشر، ابنای بشر و اطلاعاتی که میتونن در مورد کارهای روزانهشون از جمله تعابیر خواب و غیره و ذلک بگیرن. این کار در حال حاضر، یعنی ستاره شناسی به این سمک که ما بهش میگیم منجم باشی، در حال حاضر از بازار گرمی به اون صورت برخوردار نیست، مگر اینکه شما تقاویم قدیمی رو الان بگیرید، تقاویمی که دفترچه هست، قدیمی هست، حالا من اسم میارم، شما بگیرید، نوشته اوضاع و احوال دلالت داره بر این که فلان روز هوا بارانی است، دلالت داره بر این که اتفاقی آسمانی میفته، اتفاقی زمینی میفته، تصادفات زیاد میشه، قحطی میاد، خوشسالی میاد، اینا رو همه رو اینها از روی همون موقعیت قرار گرفتن ستارگان اینها رو به دست میارن. من میگم اینجا خودش یک بحثی داره که بحث با این سوال شروع میشه اصولا که آیا این اطلاعات میتواند اطلاعات درستی باشه و صحت داره. این یک بحثی داره، بحثش مفصله، بسیار جاذبم و جذاب، در جای خودش باید بحث کرد. یک جواب اجمالی بهش باید عرض بکنیم، اینه که بعضی از این اطلاعات که به دست میاد، اگر فردی که این اطلاعات رو به دست میاره فرد آگاه و متخصص و خبره‌ای در این زمینه باشه، میتونه اطلاعات درستی به بشر بده، اما بعضن یا بیشتر این اطلاعات هم درست از آب در نمیاد و غلط هست و تا یک حد معمولش خوبه که یک کسی اطلاع داشته باشه، ولی حد افراطیش رو شارع مقدس اسلام از فراگیری علمش مؤمنین رو نهی فرموده و فرموده که دنبال علم این نوع ستاره شناسی شما نرید که بخواید که به قول خودتون گفتن، نه به قول شارع مقدس، از غیب مطلع بشید، این تصور درتون به وجود بیاد که حالا با این کار میتونید از غیب مطلع بشید، مثل علم سحر میمونه مثلا، در این حد است که دنبالش نرید و فرا نگیرید. این خودش یک بحثیه. این تا 100 سال گذشته هم تو ایران بود، یعنی در زمان ناصرالدین شاه منجم باشی داشت، تعابیر خواب میکردن، اینها عرض میکنم تا یه حد اینها درست در میمد، تا یه حد زیادی هم اینها همیشه غلط از آب در میمد. یه چیزی شبیه همین فالگیرها هم به صورت یه خورده جنبه علمی ترش، ولی اگر عرض کردم آگاهی در این زمینه خوب باشه، اون طرف میتونه اطلاعات بهتری هم ارائه بکنه. خب این تا اینجای بحث که به هر حال ما سعیمون در مباحثی هستش که از هان دوستانی وقتی ابهامی درش نباشه، در هر اثر نظری ابهام برطرف بکنه. این که گفته میشه که عموی ابراهیم علیه السلام به نام آذر منجم باشی سلطان زمان خودش و عصر خودش نمرود بود، به این معنای دوم هست، یعنی تعابیر خواب میکرد، ستارگان رصد میکرد، آدم ماهری هم بود و استفاده های در واقع آگاهانه تری از این قضیه میکرد. او در دو روایت مختلف هست، البته روایت دیگری هست، معروف ترینش دو روایت مختلف هست که گفته شده که یک وقتی در یه روایتی هستش که میگوید که این آذر منجم باشی نمرود ستاره ها را داشت رصد میکرد، مورد مطالعه قرار میداد، یک وقت به یک مسئله برخورد کرد، این مسئله را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد، کاوش کرد، به این نتیجه رسید که یک مولودی میخواد به دنیا بیاد، یک فردی میخواد به دنیا بیاد که این فرد اطلاعات کنار هم چیند و دیدش که این فرد فردیه که دین و آیین این نمرود و نمرودیان، یعنی اون کسانی که یاران نمرود بودن دیگه، اینها رو بر هم خواهد زد و از بین خواهد. این یه روایت. روایت بعدی اینجور میگه که خود نمرود یک خوابی دید و در اون خواب دیدش که یک ستاره طلوع کرد. طلوع این ستاره که اصولا ستارگان وقتی طلوع میکنن میدونین نورشون تحت شعاع نور خورشید و یا ماه هست، نور ماه و خورشید از اونها بیشتره، اما این ستاره وقتی طلوع کرد میگه که نمرود در خواب دیدش که این ستاره نورش نور ماه و خورشید رو تحت شعاع قرار داد و از بین برد. از خواب بلند شد و این رو از معبران تعبیرش رو خواست، طبق معمول آذر رو احضار کرد، از او تعبیر این خواب رو خواست. در هر دو روایتش به هر حال چه خود آذر آمد پیش نمرود چه خود نمرود این خواب رو دید اون رو احضار کرد، از اینجا بعدش که مشترکه که از آذر تعبیر این خواب رو خواست یا خود آذر بهش گفت آقا یه همچین چیزی رو من رصد کردم ستاره ها رو. و این مطلب به دست می آید که یک مولودی بناست تو این مولودی بناست به دنیا بیاد که این ملک تو رو یعنی این سلطنت تو رو زائل میکنه و از بین میبره، در هم میپیچه، لولش میکنه به قول معروف. نمرود گفت این مولود در کجا به دنیا میاد؟ گفت همین، در همین سرزمینی که من و تو هستیم، همینجا به دنیا میاد. روایت سومی هم هستش که خود نمرود، که البته این بعید به نظر میاد که خود نمرود از کتب گذشتگان و کتابهای قبلی پیامبران از اونها دانست که در یک زمانی مولودی در سلطنت او به دنیا میاد که این کار رو انجام میده. علی حالن اولین کاری که نمرود انجام داد این بودش که شروع کرد یک اقدامات بازدارنده ای رو انجام دادن. فکر کرد، شورو مشورت کرد، به این نتیجه رسید که اولا هرچی پسر الان به دنیا آمده، ببینید قساوت قلب چقدر هست که یه نفر استحقاق واقعا یک عذابی رو هم باید پیدا بکنه، دستور داد که هرچی پسر به دنیا آمده، چون بهش گفتن مولود پسر خواهد، گفت همه این پسرها رو بکشید به قتل رسون. تمام اینها رو رفتن تو خونه ها کشیدن بیرون، همه رو سراشون رو بریدن. میگن ده ها هزار نوزاد رو و بچه رو، بچه پسر رو این از بین برد. دستور دومی صادر کرد، گفت هیچ مردی با زنی حق ازدواج و زناشویی نداره. این دستور دوم. دستور سوم گفتن قربان، خب حالا اینا رو که کشتن، گفتیم کسی هم ازدواج نکنه تا این ببینیم تکلیف چی میشه این وضعیت، چون یک زمانهای خاصی هم داشت، اصولا منجمین بررسی میکردن زمانهای خاصی رو ارائه میداد تا این زمان از بین بره. گفتن خب حالا یه مطلب هست. گفت چی؟ گفتش که یک سری زنایی هستن که اینها باردارن، ما نمیدونیم جنینی که در شکم اینهاست پسره یا دختره. که گفتش که این زنان رو هم کنترل بکنید، هر زنی مأموری داشته باشه وقتی فرزندش به دنیا آمد، اگر دختر بود هیچ، اگر پسر بود در جا میگیرید سرشو میبرید و میکشیدش. حسب نقل دیگری که این صحیح تر باشه گفت که اینها رو بگیرید زندانی بکنید همشون، هر چی زن بار داره زندانی بکنید، در زندان فرزندشون به دنیا بیاد، اگر این فرزند دختر بود آزادشون کنید، اگر نه پسر بود در جا پسره رو بکشید زنها رو آزاد کنید. در خیلی جالب هست که وقتی ما در قرآن کریم میخونیم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و خیلی ساده کنارش میگذاریم که ان الله علی کل شیء قدیر، خداوند متعال بر هر چیزی تواناست، این یک آیه طلایی است واقعا در قرآن. همه آیات طلایی هستند ولی ما میخوایم برای این که نکات بارز ای آیه نشون بدیم مجبوریم اینجور بگیم که هر کاری بخواد خداوند متعال میتونه انجام بده، برای خدا کاری نداره. و یا وقتی که شما میبینید که و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین، انسان وقتی به یک نقطه میرسه که میگه آقا دیگه همه چی تمام شد، دیگه هرچی بیشتر سنه دیگه واقعا دیگه هیچ کاری نمیتونه بکنه، دیگه همه چیز تموم شد، الان که بزنن و بکشن و ببرن و مثلا بمبی منفجر بشه، موشکی بزنن و کار ما تمام، کار مملکت تمام، کار نظام کشور همه اینا تمام، فاتحه رو خودمون بشینیم بخونیم، اصلا پات دراز کنیم رو به قبله بخواب، آماده برای مرگ باشه. اما آیاتی در قرآن هست که آیات عجیبی است، از جمله همین آیه که و مکروا و مکر الله والله خیر الماکرین. میگه میفهمد که عده مکر میکنن، خدا مکر میکنه باهاشون. تا در این دو مکر، در این مسابقه مکر کردن، این خداست که پیروز میشه، چون بهترین مکرها رو او انجام میده، پیروز میشه در مکر کردن. میفرماید در تواریخ که اتفاقا در نه در مملکت نمرود بلکه در کاخ خود نمرود، چون رفت و آمد داشت، آذر که عموی ابراهیم بود در کاخ رفت و آمد داشت و اینها، این خانوادرم، این خانواده محترمم، یعنی پدر ابراهیم حضرت تاروخ و مادرش رو که او هم ساره نام داشت، مادر حضرت ابراهیم علیه السلام رو که هم نام با همسر حضرت ابراهیم هم بود، یعنی بعدن که یه همسری هم اختیار کرد، اونم اتفاقا اسمش ساره بود. یعنی یادتون باشه ما دو تا اسم ساره داریم، اما یکیشون مادر حضرت ابراهیمه، یکیشون همسر حضرت ابراهیم. نه اشتباه نکنید، در تاریخ هر دو ساره هستن. این اتفاقا در خود کاخ اینها ازدواج کردن و ثمره فرزندشون تو خود کاخ نمرود حضرت ابراهیم علیه السلام بود. یعنی با همه اون سختگیری ها خداوند متعال برای اینکه تو دهن اینها زده باشه و تو دهن نمرود زده باشه و قدرتشو به رخ نمرود بکشه، تو همون کاخ نمرود در واقع نور حضرت ابراهیم علیه السلام از صلب پدرش به رحم مادر منتقل شد. خب این فرزند کم کم رشد پیدا کرد، در یک ماهای زمانی قرار گرفت، مدت زمانی از نظر ماهای بارداری که مشخص میشد که این زن بارداره که رفت آمد میکنه، میاد داخل کاخ میره، مثلا یاد اطراف میاد، در حال میره، شهر بزرگی که نبوده که، آدمام زیاد که نبودن که، مشخص بوده دیگه. با توجه به اینکه مقدمات ما چی میگه که همه زنای باردار در حبس بودن، خب این نمود میکرده. چند تا اینجا روایت داره، میفرماید که یک روایتی رو من میخونم از شیخ صدوق رحمت الله علیه در کتاب خودش به نام اکمال الدین از امام صادق علیه السلام، که حضرت میفرماید که چون مادر حضرت ابراهیم علیه السلام باردار شد به حمل حضرت، به حمل اون بزرگوار نمرود، زنهای قابله رو مأمور کرد که برای بررسی حمل اینها برن نزد مادر حضرت ابراهیم ببینن که این بارداره یا نه، اگه بارداره بیان محبوسش کن. اینها حضرت میفهمد که رفتن نزد مادر حضرت ابراهیم علیه السلام، با تمام مهارتی که داشتن در فن قابلگی نتونستن مشخص بکنن که این زن بارداره، خیال کردن که او چاق شده، شکمش مثلا امروزه هر کیست های مختلفی از شکم مردها و یا زنها خارج میکنن که اینها باعث چاقی فرد میشه، خیال کردن که مثلا این شکمش همینجوری برآمده شده، هر چی دقت کردن اثر حملی در شکم اون ندیدن، چون بالاخره جنین هست، زنده است، نبضی داره، فلان اینا، هیچ چی دقت نکرد. مثل حمل حضرت عیسی علیه السلام در رحم مادر خودش حضرت مریم سلام الله علیها، که او هم آثار هم مشخص نبود، و مانند حمل دیگری اینها خیلی زیاد بودن در تاریخ ها، و مانند حضرت مهدی ارواح نال تراب مقدم الفدا در رحم نورانی خودش، روحانی نورانی، رحم نورانی مادر بزرگوار خودش حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها، که اون بزرگوار هم اثرات حملی مشخص نبود تا اون دقایق آخر. اینها نتونستن چیزی رو ببینن، آمدن به نمرود گفتن، نمرود خیالش راحت شد که اینا گفتن که ما چیزی در این شکم ندیدیم. او هم در رحم مادر شروع به رشد کرد، این جنین رشد پیدا کرد، یک مقداری که بزرگ شد در رحم مادر خودش، مادر حضرت به پدر حضرت ابراهیم یعنی حضرت تاروخ که ظاهرا زنده بوده تا اون موقع، میگوید که من بیمارم، چون این نقاهت یه نوع بیماریه دیگه، و میخواهم که به یک کناری برم. این رو گفت و رفت در یک غاری خارج از شهر. درون اون غار بود تا فرزند خودش حضرت ابراهیم علیه السلام رو به دنیا آورد. فرزند که به دنیا آمد، میدونید که پیامبران همه پاک و پاکیزه هستن، اصلا چیزی که کثافاتی که انسانهای دیگه در مرحله خروج خودشون از رحم مادرشون با خودشون دارن، اونها ابدا ندارن. این خودش این هم یک بحث مفصلی داره، هم ائمه همینطور، هم فقط اینها رو یادداشت داشته باشید، هم انبیا که حالا اینها رو بحث خواهیم کرد که یکی نگه اینا روایت حدیثی وقت بی خدا، خود آیات قرآن این مطلب رو اشعار برش داره، حالا به جای خودش عرض خواهیم کرد. وقتی به دنیا آمد با خودش پارچه برده بود، او رو درون پارچه پیچید، از ترسش درون غار او رو گذاشت، مقداری هم سنگ بر در غار چید و به شهرش بازگشت. البته باز اینجا روایت مختلف دیگری هم داریم که به نظر من اون روایات نمیتواند صحیح باشه. روایت معتبر و صحیح همینه که من خدمتون عرض کردم. حالا از اینجا به بعد رو شما دقت بکنید، همون مطلبی که ببینید نمونه ایش که خداوند همه پیامبران نمیاد که در قرآن مطرح بکنه، نمونه ایش که حضرت عیسی علیه السلام در قرآن مطرح هم، حضرت عیسی چگونه رشد میکنه، حضرت مریم سلام الله علیها مدتی از مردم کناره میگیره، میره در بیرون شهر تا این فرزند که حضرت عیسی رو به دنیا بیاره، ببینید از کجا برای او قضا میرسه، چجوری آب برای او میرسه، همه اینا رو که در قرآن داریم، فکلی واشربی و قرری عینا الا آیات دیگر. اینجا رو دقت بکنید، میفرماید که حضرت در درون غار بود. خب روزهای اولیه که مادر رو به دنیا آورده بود میترسید که بگه من چیکار کردم، کجا رفتم، کجا بودم و اینها. حضرت به قدرت لایزال پروردگار انگشت خودش رو در درون دهانش میگذاشت و از انگشت خودش تغذیه میکرد. عرض کردم اگر کسی این مطلب رو ناباورانه نگاه کنه، بسیار بجاست که سوره مبارکه مریم سلام الله علیها رو بخونه، خیلی مطلب، اصلا اون مطلب اونجا واضح‌تر از این قضیه مطرح شد. بعد گفته شده که چند روزی که گذشت مادر دلش برای فرزند تنگ شد، آمد در درون غار، گفت میرم حالا ببینم فرزندم چی شده. آمد در درون غار دید فرزندش زنده است، فرزند رو شیر داد مفصل، دوباره درون غار گذاشت، دوباره به شهر بازگشت. این داستان درسته که داستان داریم تعریف میکنیم، اما اگر افراد و خود ماها آدمای تیزبینی باشیم، نکات بسیار لطیف و جالبی درون این داستان هاست که انسان رو هم تکون میده، هم تحول در انسان ایجاد میکنه، هم به ما میفهمونه که چقدر زحمت کشیده شده که این دین دست به دست به دست ما رسیده. حالا دقت بکنید، میفهمد که این به این صورت بود. حضرت ساره سلام الله علیها میمد شیر میداد حضرت ابراهیم علیه السلام رو، میمد به شهر، دوباره مثلا فردا میمد دوباره حضرت رو شیر میداد. رشد حضرت ابراهیم علیه السلام مثل رشد حضرت عیسی علیه السلام بود، یعنی غیر طبیعی بوده. در روایت میفرماید که هر روز به مقدار یک هفته بچه های دیگه رشد میکرد. عرض کردیم که روزیش هم از همون انگشت خودش که در درون دهانش میگذاشت، روزیش خدا در اون انگشت قرار داده بود. این رو هم باز آیه قرآن داریم و ببینید، همین رو عرض میکنم که شما بذاری کنار آیه قرآن، که ما وقتی میگیم از دیدگاه قرآنی میخوایم به این قضایی نگاه کنیم، کسی تعجب نکنه. میفهمد که در قرآن کریم شما همش خیال میکنه که روزیتون باید از یه در مغازه‌ای بگذره، از یه اداره‌ای بگذره، از یک سازمانی بگذره، از یه نهادی بگذره، از تای چا بگذره، ابالی آسمون بگذره، خلبانی ملوانی فنا، اینا همه سر چه خوشه، شما برید سر کاراتون. اما روزی رو ما که خدا هستیم میدیم، ما از این جاهایی که شما خیال میکنیم بهتون روزی نمیدیم، ما من حیث لا یحتسب روزی میدیم. این آیه سری قرآن، من حیث لا یحتسب، یعنی از جایی من حیث لا یحتسب، یعنی از جایی، ببینید این نمونه مطلب میگم آیه قرآن ده، از جایی به شما روزی میدیم که شما عقلتون نمیرسه اصلا به اونجا. یعنی انگشت دست میتونه یک ابزاری و آلتی برای اخذ و دریافت چی باشه؟ روزی باشه. بعد میگه که در یکی از این روزها حضرت اومد تا دوباره از حال فرزندش مطلع بشه، دیدش که چشمان حضرت ابراهیم علیه السلام مثل یک ستاره داره میدرخشه. او رو گرفت به سینه چسبان، مجددن شیرش داد، بعد برگشت آمد به شهر. وقتی که میخواست این تیکر من یادم رفت بگم، وقتی که میخواست برگرده بیاد شهر، حضرت ابراهیم علیه السلام به قدرت لایزال الهی به سخن آمد، به مادرش گفت که مادر جان مرا نیز با خودت ببر درون شهر. اینم باز نمونه قرآنی داره. وقتی حضرت عیسی علیه السلام به دنیا آمد، قرآن چی می‌فرماید؟ که مجمعون علیه همه مسلمانات، همه مسلمان قرآن رو قبول دارن دیگه، فرمود که قال، یعنی حضرت فرمود انی عبدالله آتانی الکتاب و الاخره، من بنده خدا هستم، یعنی به قدرت لایزال پردگو به سخن اومد. ما اینا رو برای چی داریم میگیم؟ یکی وقت اما میگرسه آقا مگه بچه حرف میزن؟ بله، ما وقتی گفتیم ان الله علی کل شیء قدیر، شوخی که نداریم که. وقتی میگه خداوند بر همه چیز تواناست، این که اصلا برای خدای تعالی کاری نداره که آخه. خب بله، نمونهش حضرت عیسی علیه السلام بوده. لازمه هزار تا نمونه رو قرآن ذکر بکنه؟ یه نمونه ذکر کرده، دو نمونه ذکر کرده، ده نمونه ذکر کرده. شما وقتی میگی حضرت امیر علیه السلام هم در خانه کعبه متولد شد، در خانه خدا در کعبه متولد شد و به سخن آمد، در روی دست مادر شهادتین رو جاری کرد، یا آیاتی پیشا پیش از قرآن حسب اطلاعی که داشت تلاوت کرد، چرا ما اینجا بیایم برامون مطلب خیلی استبعادی باشه، دارای بود باشه و در ذهنمون نره بگیم که آقا مطلب خیلی غریبه است؟ نه، حضرت عیسی علیه السلام صحبت کرده انی عبدالله آتانی الکتاب، قدرت خداست، خدا به خود قدرتشون نشون میده، کاری نره. حضرت ابراهیم علیه السلام هم به مادرش فرمود که مادر جان مرا با خودت به شهر ببر. مادرش به اون حضرت فرمود که معلومه که ببینید انقدر مطلب عادیه برای این مادر، یعنی قبلش اتفاقات اینجوری زیاد افتاده که ننوشته در روایت که حضرت تعجب کرد، مثلا نعوذ بالله شاخ در آورد، یا داشت شاخ در میورد، دود در کلش برید، یا ترسید. هیچ، میفرماید که بلافاصله به فرزندش گفتش که باشه، بذار من از پدرت اجازه بگیرم، بعد از اون تو رو نزد پدرت ببرم. ظاهراً هنوز این پدر همون تاروخ علیه السلام باید باشه. البته دیگه تاریخ اینجا اسم پدر رو ذکر نکرده، شاید تو این ایام پدر از دنیا رفته، شاید هنوز پدر زنده بوده. من معتقدم هنوز همون پدر، یعنی حضرت تاروخ علیه السلام است، چون دارد که پدر در کوچکی ابراهیم در قرصای طفولیت از دنیا رفته، حالا یعنی یا این که زمانی که به دنیا آمده، یا زمانی که در بارداری بوده، یا زمانی که یه مقدار از شیرخارگی عذب گذشته بود. علی حالن آمد به پدرش که به نظر من خود حضرت تاروخ بوده، اینجا هنوز زنده بوده، گفتش که یه همچین قضیه ایست که تو اطلاع داری، چیکار کنم؟ اون الان مستقیم بیارمش تو شهر با این وضع خفقانی که در شهر حاکمه و اگه ببینن میکشنش؟ پدرش گفتش که او رو بیا در سر راه برادرانش بنشان، چون از کنیم بزرگ شدن ابراهیم علیه السلام به خلاف طبیعی مراحل طبیعی بوده، زیاد زیاد تونتون بزرگ میشه. گفت سر راه برادراش که میرن خارج شهر، بعد میان داخل شهر قرار بده، این برادراش که اومدن بیان، اینم قاطی برادرانش کن که آمار نتونن بگیرن بگن این چه جدید اومده، این قاطی برادرانش بشه بیاد داخل شهر تا این معلوم نشه، بیارمش تو خونه ببینیم چیکارش میتونیم بکنیم. همین کار رو کردن، ابراهیم علیه السلام به خانه آمد، درون خانه بود، رشد اون حضرت ادامه داشت و مراحل بعدی زندگی اون بزرگوار اون وقت از همینجا شروع میشه که حالا چه کارهایی حضرت انجام داده، چه برنامه هایی داشته، چه مراحلی داشته، اینها رو حالا اون مقدارش که مربوطه به بحث ما میشه عرض میکنه. اینجا مطلبی که ما باید اینجا بهش اشاره بکنیم اینه که زادگاه حضرت ابراهیم علیه السلام رو در تاریخ به صورت مشترک با اختلافی که در محلش هست یا در اون روستا وادی که هست، اگه اون اختلاف رو کنار بذاریم، کشورش کشور عراق بوده، اون شهرش شهر بابل بوده یا همون بابل که شما حالا میگید، حتی بابل عراق، چون ما در ایران هم بابل یا بابل داریم، و در اونجا یک جاییست به نام کوثاربی که یه محله است، یا محله اورا گفته شده یا محله است، چون مثل محلاتی که ما داریم میگیم محله فلان، محله خیابان فلان، قبلا محله بودن میگیم خیابون فلان، یا محله فدان آرام بهش میگفتن، اونجا حضرت به دنیا آمده. به هر حال این روش مشترک هستن همه که در کشور عراق و شهر بابل بوده، در همونجا بوده که بعدن قضیه به آتش انداختن حضرت مطرح شده و این عمل رو نمرود انجام داده. این قضیه سرگذشت اون بزرگوار هست از بد و تولد تا این زمان که رشد کرده و داخل خانه اومده، که از اینجا به بعد مراحل مبارزه اون حضرت آغاز میشه با مشرکین و معاندین و دشمنان پروردگار، و هدایت اون بزرگوار هم از همین جا آغاز میشه، یعنی از همین درون منزل با همون سن کوچکی که اون بزرگوار داشته، پس از یه مقدار رشدی که میکنه هدایت اون حضرت هم آغاز میشه، اگرچه هنوز اون حضرت به نام رسول و پیامبر در واقع رسماً خوانده نشده و مبعوث نشده بوده رسماً، ولی به همین صورت چون پیامبران از بد و امر اینها مسلمان هستند و اعتقاد به پروردگار متعال دارن، پدر و مادرشون مسلمان هست، اینها در بد و امر شروع میکنن به هدایت کردن و هدایت اون حضرت هم در کنار مبارزش حضرت شروع میشه. مبارزه و هدایت اون بزرگوار تفاوتهایی، یعنی روش مبارزه و روش هدایتش تفاوتهایی با روش مبارزه و هدایت پیامبران دیگر داشته، که این در بخش پاسخگویی به اشکالاتی که به اون حضرت، یعنی به اسمت اون حضرت وارد شده و اونجا ما پاسخگو خواهیم بود، اونجا این مطالب انشاءالله مورد بررسی قرار خواهد گرفت. من تصور میکنم این بخش رو تا همینجا داشته باشیم تا انشاءالله سراغ بخش بعدی بریم، بازم برای اینکه مجلس یک تنفسی درش ایجاد بشه و استراحتی کرده باشیم، یک صلواتی محبت بفهم. لازم هستش که نسب حضرت ابراهیم علیه السلام رو یک بار دیگر ما عرض بکنیم که نسب اون بزرگوار به این صورت بوده که ابراهیم ابن تاروخ ابن ناهور ابن سروج ابن رعوب ابن فالج ابن عامر ابن شالخ ابن ارفخشد ابن سام ابن نوح علیه السلام، که به حضرت نوح علیه السلام نسب منسوب میشه. اگر ادوار نبوت رو ما 6 دوره حساب بکنیم، در واقع حضرت ابراهیم علیه السلام در دوره سوم نبوت قرار داشته، پیامبری بوده که بعد از حضرت نوح علیه السلام آمده. البته بین حضرت نوح و ابراهیم علیه السلام همونطور که عزیزان مستحضر هستن چند پیامبر دیگر هم بودن که اینها هم آمدن. لازم به ذکر هست که معنای حضرت ابراهیم رو به زبان عبری هم عرض بکنیم، که به زبان عبری به معنای پدر عالی هست، و این رو هم نگفتیم که تاریخ ولادت اون حضرت از نظر تاریخی در واقع 3323 سال بعد از هبوط حضرت آدم علیه السلام بوده، نه بعد از خروج حضرت آدم، که در واقع حضرت آدم علیه السلام همونطور که میدونه قرآن کریم نمی فرماید که او از بهش اخراج شد و رانده شد، می فرماید که به واسطه عمل خودش، حتی ما به او گفتیم که اهبط، یعنی این که فرود بیا به زمین، از آسمان به زمین فرود بیا که محل سکونت تو و فرزندان و نسل تو ای آدم دیگه در زمین هست. بنابراین وقتی میگیم بعد از هبوط آدم، یعنی بعد از فرود آمدن حضرت آدم علیه السلام از بهشت که در آسمان بوده به زمین، 3323 سال بعد از این هبوط حضرت به دنیا آمد. بر هر پیغمبری صحیفه ای نازل می شده، صحیفه‌ای که بر پیامبر خاتم نازل شده، خب صحیفه‌ای به نام فرقان هست که نام دیگرش قرآنه، انواع دیگر هم نام‌های دیگر هم دارد. بعضی از پیامبران یک صحیفه بهشون نازل نشده، تعداد صحیفه‌ها زیاد بوده، خلاصه خلاصه بوده اینها. مثلا در سوره مبارکه اعلا داره که صحف ابراهیم و موسی، یعنی هم بر حضرت موسی هم بر حضرت ابراهیم صحیفه‌های زیادی نازل شده که تعداد صحف جمع صحیفه است، هم بر حضرت موسی هم بر حضرت ابراهیم است. گفتن که صحیفه‌ای که بر حضرت ابراهیم نازل شده تا 20 تا صحیفه در روایتی آمده که بوده. خب گفته شده که محل بعثت اون حضرت هم در بابل بوده یا بابل، مدفن حضرت هم همونطور که باز عزیزان مستحضر هستن، حسب روایتی بعد از 175 سال عمری که حضرت داشته، مدفنش در سرزمین فلسطین بوده و الان هم هست، یعنی قبر مطهر و بزرگوار در سرزمین فلسطین است، در محلی به نام حبرون یا حبرون. الان این محل حبرون یا حبرون به نام شهر ابراهیم خلیل معروفه، در فلسطین اشغالی هستش. پادشاهی که اون حضرت زندگی میکرده، برای اینکه باز نام دقیقش رو بدانیم، اسمش نینیاس بوده که بهش نمرود ثانی میگفتن، پسر سمیرامیس. تعداد فرزندانی که برای حضرت بیان شده به روایتی حدود 13 فرزند هست که دو فرزندش بسیار معروف و مشهورن به نام حضرت اسماعیل علیه السلام و حضرت اسحاق علیه السلام. اولین فرزندی که در سن پیری خداوند به اون حضرت طبق آیات قرآن عطا فرموده حضرت اسماعیل علیه السلام بوده. حضرت اسماعیل جریان ولادتش به این صورت بوده که حضرت ساره زن حضرت ابراهیم دختر خالش بوده، همسر رسمی حضرت بوده، و این سفری که داشتن در مصر، پادشاه مصر اونجا یک داستان طولانی داره که کنیزی رو اونجا هدیه میکنه به ساره همسر حضرت ابراهیم علیه السلام، و این کنیز اسمش هاجر بوده، و وقتی که اینها فرزندار نمیشن، حضرت ساره و حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت ساره میاد کنیز خودش رو میبخشه به حضرت ابراهیم به نام هاجر، و یا اینکه خود ابراهیم از اون میخره، با اون کنیز ازدواج میکنه. از کنیز ساره که اسمش هاجر بوده، خداوند در سن پیری که ظاهرا 99 سالش بوده حضرت ابراهیم، یا حالا بعضی گفتن که 100 ساره 99 سالش بوده، حضرت ابراهیم اون موقع بین 100 تا 120 سالش مثلا بوده، که اولین فرزند رو به اونها عطا میکنه پروردگار که نامش رو اسماعیل میگذارن از هاجر. ساره همچنان فرزنددار نمی شده و حضرت اسماعیل رو بنابر دستور پروردگار متعال، خداوند متعال او رو برای اینکه ساره هم زیاد قصه نخوره که این کنیز بچه دار شده و حالا فرزندی به نام اسماعیل داره او فرزندی نداره، میگه از او جداش بکنه. وحی میرسه به حضرت ابراهیم، هاجر رو از ساره جدا میکنه، میاره در سرزمین بی آب و علفی به نام مکه. در همین جایی که کعبه هست، او رو یک تپه‌ای بوده اینجا، کعبه نبوده اول، اینجا میگذره جریان مفصلی داره که بعضیش ممکن در بخش پاسخ به اشکالات اونجا مطرح بکنیم. اونجا این تپه رو بعدها خود اسماعیل که بزرگ میشه به دستور پدر میکنه، زمین رو صاف میکنن و آجرچینی میکنن، به صورت مربع خانه به نام کعبه رو اونجا به دستور پروردگار بنا میکنن. اینها رو میارتشون مکه با هاجر، اینها مکه بودن، تا هاجر در همون مکه از دنیا میره، اسماعیل علیه السلام هم همونجا ازدواج میکنه، فرزندار میشه و خودش هم همونجا از دنیا میره. قبر حضرت هاجر و حضرت اسماعیل علیه السلام در همین هجر اسماعیل هستش که در کنار کعبه مکرمه هستش. مرکزی که ابراهیم علیه السلام رو از سرزمین شام، اسماعیل علیه السلام در هاجر رو و اسماعیل رو از سرزمین شام با ابراهیم میارتشون به مکه، مرکبی به نام براق بوده که از بهشت آورده شده توسط جبرائیل و این مرکب تیول عرض میکرده، مرکب معمولی نبوده. خداوند دستور داده این کار رو انجام داده و این مرکب اینها رو سوار کرده، مستقیما به سرعت مافوق صوتی اینها رو آوردهشون از سرزمین شام اون موقع به سرزمین مکه و اینها همونجا هم بودن و ازدواج کرده حضرت اسماعیل بزرگ شده و همونجا هم درگذشته که الان به هجر اسماعیل معروف هست. یعنی قبر حضرت هاجر و خود حضرت اسماعیل علیه السلام در همون هجر اسماعیل هست. یه مطلبی هم اینجا باید تذکر داد که یک اسماعیل دیگری در قرآن مطرح هست به نام اسماعیل صادق الوعد. حسب روایات تقریبا معتبری از شیعه اینجور هستش که اسماعیل صادق الوعد با اسماعیل ابن ابراهیم فرق داشته و اسماعیل صادق الوعد یک پیامبر جدایی بوده برای خودش که در یک زمان خاصی هم زندگی میکرده، وظیفه‌اش هدایت مردم بوده و اسماعیل ابن ابراهیم که فرزند از ابراهیم و پیامبر دیگری بوده. عمر حضرت اسماعیل 137 سال نوشتن، متنش هم که عرض کردیم و کعبه کنونی هم به دست خود اسماعیل بنا شده و در واقع طراحی حضرت ابراهیم علیه السلام که از خداوند این طراحی رو گرفت. فرزند دیگر حضرت ابراهیم علیه السلام حضرت اسحاق علیه السلام هست. اسحاق 5 سال بعد از تولد حضرت اسماعیل علیه السلام از حضرت صالح متولد شد در سن پیری که عرض کردم دیگه سن صالح رو اون موقع، البته من این سن رو در مورد هاجر گفتم اشتباه کردم، هاجر جوانتر بوده، حضرت اسحاق در سن پیری و گفته شده که زمانی که حضرت ساره 99 سال داشته حضرت اسحاق رو به دنیا آورده و اون موقع هم حضرت ابراهیم بین 100 تا 120 سال سن داشته. حضرت اسحاق 5 سال بعد از اسماعیل از ساره به دنیا آمده، پس مادر حضرت اسماعیل و اسحاق یکی نیستن، مادر حضرت اسماعیل هاجر و مادر حضرت اسحاق علیه السلام ساره هست. جریان ولادتش هم به این صورت بوده که چند ملک آمدن مژده ولادت رو به حضرت ابراهیم در سن پیری دادن. آیاتش در قرآن هست که حضرت عظم میفرماید که من در این سن که دیگه خدا به من فرزندی نمیده، بعد در جوابش گفته میشه که خداوند در هر کاری تواناست و تو که میدانی این کارو چرا این حرفو میزنی، و بهش گفته میشه که به زودی فرزندی به دنیا خواهی آورد به نام اسحاق و بعد هم حتی پیامبران بعدی رو هم که از نسل اسحاق به وجود میان در واقع اونها رو هم معرفی میکند برای اون. البته گفته شده که هم در سورهای مبارکه هود، هجر و زاریات هم بشارت اسماعیل و هم اسحاق به همین نحو به اون حضرت داده شده. اون اسماعیل صادق الوعد هم اگه دوستان خواستن که آیاتش رو آیش رو مراجعه کنن، آیه 56 سوره مبارکه مریم سلام الله علیها هست. خب حضرت اسحاق هم بزرگ میشه، به سن رشد و بلوغ میرسه. اون حضرت با زنی از فامیل خودش ازدواج میکنه و در یک مرحله دو فرزند دوقلو به دنیا میاره، یعنی دو پسر دوقلو به نامهای عیش و یعقوب رو به دنیا میاره که سرسلسله پیامبران بنی اسرائیل در واقع از همینجا شروع میشه، یعنی سر سلسله پیامبران بنی اسرائیل خود حضرت اسحاق علیه السلام هست، بعدم یعقوب و فرزندان حضرت یوسف علیه السلام، که دیگه از نسل اسحاق پیامبران همینجوری پیامبران بنی اسرائیل به اصطلاح نسلن در نسل به دنیا میان و وظیفه هدایت مردم رو بردوش میگیرن. خود حضرت ساره که مادر حضرت اسحاق علیه السلام بوده 127 سال عمر کرده. در مورد حضرت اسحاق علیه السلام هم بین 160 تا 180 سال نمیشتن که عمر کرده حضرت. مدفن حضرت اسحاق علیه السلام در خود شهر هبرون یا حبرون در فلسطین اشقادی است که امروزه معروف به شهر خلیل الرحمن هستش. البته برای خود حضرت ابراهیم علیه السلام گفته شده در تاریخ که دو زن دیگر هم حضرت بعد از صالح و هاجر گرفته، از اونها هم فرزندانی رو داشته که 11 فرزند از اونها متولد شده که به اضافه این دو فرزند میشه 13 فرزند. ولی خب عرض میکنم روایات تقریبا 50-50، یعنی 100% هم معروف و معتبر نیست که نام اون دو زن رو هم نوشتن. اگر ازدواج واقعا ازدواجی در کار بوده باشه، نام های اون زنها هم که در تاریخ اومده به این صورت هست. یکی از زنان اون حضرت قطورا یا قطوره بوده که از این زن 6 فرزند به دنیا اومده، و دیگری به نام حجور یا حجون بوده که 5 فرزندم از اون به دنیا آورده که 11 فرزند میشدن، و ساره و هاجر هم که عرض کرد. هدف از بررسی در زندگانی پیامبران و مخصوصا حضرت ابراهیم خلیل علی نبینا و آلهی و علیه السلام اصولا این هست. این جمله بسیار حائز اهمیته که من خواهش میکنم دوستان دقت بکنن. زمانی که ما بدانیم که یک شخصیتی از نظر حسب و نسب و تاریخ زندگانی در چه موقعیتی قرار داشته و به زوایا و ابعاد ظاهری زندگانی اون شخصیت واقف بشیم، در مرحله بعد اگر ایرادات اشکالاتی به زندگانی اون شخصیت وارد بکنن و ما بخوایم در مقام پاسخگویی برای این، بسیار روانتر، سهلتر و راحتتر میتوانیم پاسخگو باشیم. اما زمانی که ما به زوایا و ابعاد شخصیت ظاهری یک شخصیتی واقف نباشیم، مطلع نباشیم، اطلاعات نداشته باشیم، هر گونه هجمه‌ای که اینجا بشه یا با بی اطلاعی پاسخ میدیم کار رو بدتر میکنیم، یا اینکه پاسخامون، یا اینکه خواهیم گفتش که ما پاسخی نداریم و بدون جواب هستیم، سکوت اختیار میکنیم، که هر دوتاش خطرناک خواهد بود. بنابراین وقتی که ما صحبت از این میکنیم که ما بیاییم اول پیامبرانمون رو بر اساس یک تاریخ معتبر، روایت و حدیث معتبر و اونچه که آیات کریمه قرآن کریم ما راجب اون پیغمبر صحبت فرموده، بر اساس اون پیامبر رو یک شناخت ظاهری پیدا بکنیم، از زوایای مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار بدیم، سپس بپردازیم به انتقادات، نقادی ها و اشکالاتی که شده و پاسخ بدیم، در واقع به این خاطر هستش که بتوانیم سهل‌تر و راحت‌تر از پس این مأموریت برمیاییم. اگر غیر از این عمل بکنیم، قطعاً بدانید که ناموفق خواهیم بود. نه در مورد پیامبران عرض کردم، در مورد هر شخصیتی که شما میخواید اون شخصیت رو از مقامش دفاع بکنید، اول اون شخصیت رو مورد شناخت قرار بدید، اول برید سراغ اون شخصیت، اون شخصیت رو خوب بشناسید به هر اندازه که میتوانید، بر اساس تاریخ معتبر، روایات معتبر، حدیث معتبر، اگر در قرآن هم آیه‌ای هست، یا اگر شخصیتی الهی نیست
حتی شخصیت غیر الهی هم که باشه، سراغ تاریخ معتبری برید، اول یک آشنایی مختصری با زندگانی ظاهری او پیدا بکنید، بعد شروع کنید آمادگی پیدا کنید برای پاسخگویی به نقدها و اشکالات و اعتراضاتی که میشه. هیچگاه بدون اطلاع اولیه از زندگانی و حسب و نسب یک فرد و زوایای مختلف زندگانی یک فردی، یک انسانی، هیچگاه در مقام پاسخگویی به انتقادهایی که به اون میشه بر نیایید. این کار خطر بزرگی رو که داره این هستش که بعد از یک مدت بسیار کوتاهی شما با اون دفاع غلط خودت اصل اون شخص، شخصیت اون شخص رو هم، اصلش رو اصلا زیر سوال بردید و از بین بردید و نابودش کردید. این سخن بسیار سخن بزرگی است که بزرگان فرمودن و ما اینجا داریم انتقال میدیم. دوستانی که چه از طریق نوار چه از طریق در جلسه حضوری هستن، حضوراً ما در خدمتشون هستیم، دقت وافر به این مطلب خواهش میکنم داشته باشن خانوم ها و آقایون، که این مطلب یک مطلب اساسی است و متاسفانه بسیار هم اتفاق میفته که ما میخوایم از یک شخصیتی دفاع بکنیم، چون اون شخصیت رو نمیشناسیم به تخریب شخصیتش میپردازیم بدون اینکه بخواهیم، یعنی ناخواسته به جای دفاع اون شخص رو تخریب میکنیم. مثلا در مورد شخصیت امام علی علیه السلام، نبی مکرم اسلام صلی الله علیه وسلم و ائمه طاهرین صلوات الله علیه اجمعین، ما زمانی که میایم راجع به حضرت علی علیه السلام صحبت میکنیم ممکنه یک زاویه زندگانی اون حضرت رو تحقیق مختصری کرده باشیم. اگر اشتباه کنیم بیایم زوایای دیگر رو مورد مطالعه بخوایم قرار بدیم، غیر از این که تخریب شخصیت اون حضرت رو کرده باشیم هیچ کار دیگه انجام ندادیم. اینجا سکوت بهترین کار. و یا اگر در مورد یک زاویه تحقیق کردیم، یک بود فقط شجاعت اون حضرت رو تحقیق کردیم، بگیم آقا ما میخوایم راجع به شجاعت امام علی علیه السلام فقط صحبت کنیم، آقا راجع به سخاوت هم صحبت کنید، من مطالعه ندارم، راجع به کرامت اون و معجزات اون حضرت من مطالعه ندارم، راجع به چگونگی کار کردن اون حضرت در خانه و در بیرون، مناجات اون حضرت، عبادت اون حضرت، شخصیت اجتماعی من مطالعه ندارم، فقط من امروز میتونم راجع به شجاعت صحبت بکنم. غیر از این اگر عمل بکنیم ناخواسته به تخریب شخصیت اون بزرگوار پرداختیم و این به کرات و مرات در کتب متعدد و در جلسات حضوری و غیر حضوری اتفاق افتاده و همچنان داره میفته و به این امر متاسفانه مسلمان ها بالاخص شیعیان توجه کافی ندارن و خودشون با دست خودشون دارن شخصیت بزرگان دین رو تخریب میکنن و از بین میبرن. انشاءالله که ما جز به این اشخاص نباشیم و با اطلاع کامل از زندگانی بزرگان دین از نظر مسائل مواد معروف و مشهور تاریخی انشاءالله بتوانیم زوایا و ابعاد زندگی اونها رو مورد بررسی و تحلیل واقع گرایانه‌ای انشاءالله قرار بدیم. از همه دوستان تقاضا میکنم در این زمینه ها انشاءالله به اندازه کافی مطالعات داشته باشند، با مطالعه انشاءالله به سراغ تحلیل و بررسی به زندگانی این عزیزان انشاءالله نگاه کرده باشند و نگاه بکنیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.